با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 26. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این قسمت سلیمان درباره حماقت صحبت کرده و مشخصات خاصی از احمقان را به ما نشان می‌دهد. اکنون به مطالعه و بررسی این فصل مهم ادامه می‌دهیم. در امثال فصل 26 آیه 11 می‌خوانیم: آدم احمقی که حماقت خود را تکرار می‌کند مانند سگی است که آنچه را که استفراغ کرده می خورد. در اینجا به موضوعی ناخوشایند اشاره شده است. حتی فکر کردن در مورد آن تنفرآمیز و تعوّآور می باشد. این همان دیدگاه پتروس است که آن را در ارتباط با ریاکاران در دوم پتروس فصل 2 آیه 22 بیان می کند. آن مثل قدیمی چه خوب می گوید که سگ به قی خود باز می گردد و خوک شسته شده بار دیگر در لجن می غلطد. این مثل درباره این اشخاص صدق می کند. به یاد دارید وقتی که پسر گم شده در خوکدانی به سر می برد، می دانست در جایی اشتباه است و به سوی خانهش بازگشت. فرض کنید با خودش یکی از خوکای خوکدانی را نیز به خانه می آورد. آن خوک مطمئنن از بودن در خانه پدر او احساس خوشی و لذت نمی کرد. حتماً به خوکدانی باز می گشت. واقعیت این است که تمام ریاکاران در کلیسا روزی مشخص خواهند شد و افراد زیادی هستند که فقط وانمود می کنند فرزندان خدا می باشند. این موضوع حتمی است که ریاکاران افشا و نمایان می شوند. مردی به من می گفت دلیل این که به کلیسا نمی آمد این بود که کلیسا پر از ریاکاران است. به او گفتم هیچ کس بهتر از من در این مورد اطلاع ندارد، ولی این دلیلی نمی باشد که به خاطر آن به کلیسا نیایید. نمی توانید خود را پشت یک ریاکار پنهان کنید. بایستی در کلیسا باشید تا آنچه با اصالت و صادقانه است را آشکار کنید. مدتی پیش در کلیسا در مورد ریاکاری صحبت کردم و سپس نامه‌ای از بعضی افراد دریافت کردم که در مورد عنوان کردن این موضوع نارضایتی خود را بیان کرده بودند. اما کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که ایمانداران اطمینان دارند، ولی همچنین می‌گوید برای ریاکاران و کسانی که خود را ایماندار نشان می‌دهند اطمینانی نیست و چنین افرادی در شک و تردید به سر می برند. این مثل به ریاکاران اشاره می کند. در امثال فصل 26 آیه 12 می خوانیم: کسی که در نظر خود عاقل است از یک احمق هم نادانتر است. بدتر از احمق شخصی است که خود را دانا می شمارد. فرد خودپسندی که خود را عاقل و برتر از دیگران می داند از یک احمق هم بدتر است. در امثال فصل 26 آیه 20 میگوید: هیزم که نباشد آتش خاموش می شود، سخنچین که نباشد نزاع فرو می نشیند. همیشه تلخی باعث ایجاد تحریک و به جنبش در آوردن گروه های خاصی از مردم شده است، چون افراد مشخصی هستند که هیزم در میان آتش می اندازند. در بسیاری مواقع اگر کسی دخالت یا سخنچینی نکند، آتش درگیری و نزاع خاموش خواهد شد. در امثال فصل 26 آیه 21 می‌خوانیم: همانطور که زغال و هیزم آتش را مشتعل می‌کند، مرد ستیزجو هم جنگ و نزاع برپا می‌نماید. بعضی افراد هستند که با شرکت در برنامه‌های کلیسایی یا عضو شدن در کلیسا باعث ایجاد درگیری و دعواها می‌شوند. امروزه در کار و خدمت خداوند این نوع اشخاص را می‌توان در همه جا دید. به نظر می‌رسد که کار اصلی آنان ایجاد درگیری و ستیزه است. آنها هیچگاه واقعا علاقه‌ای به کلام خدا نداشته و ندارند، با اینکه ممکن است چنین وانمود کرده و خود را ایماندار نشان دهند. در امثال فصل 26 آیه 22 می‌خوانیم: حرف های آدم سخنچین مانند لقمه های لذیذی است که با لذت بلعیده می شود. به عبارت دیگر، سخنان فرد سخنچین مانند خوراکی لذیذ است که به دل می نشیند. مردم دوست دارند به این لقمه های غیبت گوش دهند. آنها برای شنیدن خوشمزه و لذیذ می باشند، ولی به سختی قابل هضم بوده و در نهایت فرد را مریض خواهند کرد. یک فرزند خدا هیچ علاقه‌ای به شنیدن سخنان زشت یا غیبت‌گویی ندارد. اکنون به قسمتی می‌رسیم که به شدت ریاکاری توبیخ شده و به ریاکاری در میان قوم خدا اشاره می‌کند. در امثال فصل 26 آیه 23 الی 28 می‌خوانیم: سخنان زیبا و فریبنده شرارت دل را پنهان می‌سازد، درست مانند لعابی که ظروف گلی را می‌پوشاند. شخص کینه‌توز با حرف‌هایش کینه دلش را مخفی می‌کند، اما تو گول حرف‌های فریبنده او را نخور، زیرا دلش پر از نفرت است. اگرچه نفرتش را با حیله پنهان می‌کند، اما سرانجام پلیدی او بر همگان آشکار خواهد شد. هر که برای دیگران چاه بکند، خود در آن خواهد افتاد. هر که سنگی به طرف دیگران بغلطاند، آن سنگ بر می گردد و بر روی خود او می افتد. زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد و دهان چاپلوس خرابی بار می آورد. افرادی هستند که به طور ظاهری به عیسی مسیح ایمان دارند، ولی واقعا فرزندان خدا نیستند. آنان ادعا می کنند که ایماندار می باشند. ایشان را ریاکاران می نامیم، چون وانمود می کنند کسی هستند که واقعا نیستند. آنها اصالت نداشته و صادق نمی باشند. ولی چنین افرادی نبایستی باعث ناراحتی برای دیگر ایمانداران کلیسا و حتی غیر مسیحیان شوند، به این دلیل ساده و بدیهی که چیز بدلی و تقلبی بالاخره در مقایسه با اصل آشکار و مشخص خواهد شد. تا آنجایی که می دانم کسی سعی نمی کند اسکناس یک دلاری تقلبی و جعلی درست کند. معمولاً 20 دلاری یا 100 دلاری تقلبی یافت می شود. فقط آنچه با ارزش است مورد تقلب قرار می گیرد. بنابراین تعجبی ندارد که مسیحیان جعلی و تقلبی را ببینیم. این قسمت از امثال درباره اشخاص جعلی و نادرست هشدار داده و آنان را شرح می دهد که چگونه عمل می کنند. چنین فردی دورو است. ظاهر سازی و چاپلوسی می کند. وقتی نزدتان است از شما تعریف کرده و خود را دوستانتان نشان می دهد، در حالی که در قلبش از شما متنفر است. شخصی گفته است: معمولاً انسان‌ها از قربانیان و کسانی که مورد آزار قرار می گیرند نفرت دارند. یکی از معلمین من چنین می گفت: شخص متظاهر و چاپلوس در قلبش از کسی که مورد چاپلوسی قرار می دهد تنفر دارد. وجدانش نسبت به خطاکاریش آگاه بوده و نمی خواهد این موضوع را اعتراف کند. برای اینکه احساس ضعف و پستی خود را پنهان کند، با زبان و رفتارش به چاپلوسی شخص مورد نظر می پردازد، در حالی که در قلب و فکرش تمام مدت برای نابودی قربانی خود طرح و نقشه می کشد. یک مثل خوب در کتاب مقدس در ارتباط با چاپلوسی و ریاکاری هامان در کتاب استر است. به یاد می آورید چگونه چاپلوسی می کرد؟ این مرد نقشه نابودی یک قوم را می کشید و به علاوه می خواست ملکه کشور را هم از بین ببرد. او مرد شریری بود و در حضور پادشاه چاپلوسی و ریاکاری می کرد، در حالی که آشکار بود در نهایت قصد سرنگونی پادشاه را داشت. ریاکاری و چاپلوسی در بین مسیحیان نیز دیده می شود و لازم است آن را افشا کرده و تشخیص دهیم. هیچ فایده ای ندارد این موضوع را بپوشانیم. متاسفانه شاید در هیچ جای دیگری در دنیا اینقدر این موضوع ناپسند به اندازه وجود آن در کلیسا پوشانیده نمی شود. ما تلاش می کنیم که نشان دهیم چنین وضعیت آلوده‌ای در کلیسا وجود ندارد. به چاپلوسی و ریاکاری بی توجهی می کنیم. فکر می کنیم اگر به آنها اهمیت ندهیم از میان خواهد رفت. احساس میکنیم شکست میخوریم اگر کسی واقعا وجود ریاکاری و چاپلوسی در میان مسیحیان و در کلیسا را عنوان کند. احساس ما این است که در خودمان شکست خواهیم خورد اگر بپذیریم که حتی در قلبهای خودمان ریشه تلخی و در نتیجه چاپلوسی در مقابل بعضی افراد وجود دارد. مسیحیان بایستی با این نوع گناهان روبرو شده و آن را افشا و اعتراف کنند و این مثل‌ها کمک بزرگی هستند برای اینکه ما را با حقایق درونی و واقعیت‌های بیرونی روبرو سازد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب امثال سلیمان به پایان می‌رسد. و اکنون به بررسی فصل 27 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 27. این فصل در ارتباط با موضوع دوستی و رفاقت است. در امثال فصل 27 آیه 1 می‌خوانیم: درباره فردای خود با غرور صحبت نکن، زیرا نمی‌دانی چه پیش خواهد آمد. یک نوع فرهنگ و فلسفه به تعویق انداختن کارها در همه ما وجود دارد. آنچه را که می توانیم امروز انجام دهیم به فردا واگذار می کنیم. شخصی گفته است فردا یعنی هرگز. موکول کردن کاری به فردا یعنی هرگز نمی خواهید آن را انجام دهید. گفتن این که فردا انجام می دهم همیشه آسان تر است از این که هم اکنون آن کار را انجام دهید. این مسئله معروف را حتما شنیده اید که می گوید کار امروز را به فردا نینداز. وقتی گفته می شود فردا یعنی هرگز، اما منظور این نیست که قصد نداریم آن کار را انجام دهیم، بلکه در واقع یعنی انجام آن را به تعویق می اندازیم. مسئله دیگری نیز میگوید با نیت خوب نیز میتوان به جهنم رفت. یا در مسئله دیگری گفته شده است اگر کار امروز را امروز انجام ندهید فردا دیر است. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 7 میگوید امروز اگر صدای خدا را میشنوید نسبت به آن بی اعتنا نباشید. و همچنین در نامه دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 گفته شده الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. به عبارت دیگر امروز روز نجات است. در اشعیا فصل 1 آیه 18 خداوند میگوید بیایید با یکدیگر بحث نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد. و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. تمایل انسان معمولاً این است که تا مدتی دیگر صبر کرده و می‌خواهد منتظر بماند. انجام کارها را معمولاً به عقب می‌اندازد. به یاد دارید وقتی فیلکس حاکم رومی انجیل نجات بخش را از پولس رسول شنید تحت تأثیر قرار گرفته و قلبش به لرزه افتاد. پولس با اینکه یک زندانی بود با او در مورد نجات جانش صحبت کرد و فیلکس در اعمال رسولان فصل 24 آیه 25 چنین جواب داد فعلا برو هرگاه وقت کردم به دنبالت می فرستم. تا آنجایی که از کلام خدا می دانیم آن وقت مناسب برای فیلکس هرگز نیامد. همچنین فرعون مصر همیشه می خواست اجازه دهد قوم اسرائیل فردا برود و نه همین امروز. بالاخره تأخیرات مداوم او باعث شد به قیمت جان پسر نخست‌زاده خودش و تمام نخست‌زاده‌های مصری تمام شود. فرصت فرعون روزی به پایان رسید و فردا برای او هرگز نیامد. امروز همیشه روز نجات است. هرگز نمی‌دانید فردا چه پیش خواهد آمد. در امثال سلیمان فصل 27 آیه 2 می‌خوانیم: هرگز از خودت تعریف نکن، بگذار دیگران از تو تعریف کنند. جولیات بایستی به این مثل گوش می‌کرد. او هر روز در برابر ارتش اسرائیل از خود تعریف کرده، بازوها و هیکل خود را به آنان نشان داده و می‌گفت که چقدر بزرگ است و آنها را تحقیر کرده و پست می‌شمرد. بالاخره با زحمت و مشکل جدی توسط جوانی به نام داوود روبرو شده و شکست خورد. در امثال فصل 27 آیه 3 می‌خوانیم: حمل بار سنگ و ماسه سخت است، اما تحمل ناراحتی هایی که یک آدم احمق ایجاد می کند از آن هم سخت تر است. اگر یک احمق خشمگین و عصبانی را همراه خود داشته باشید، به زحمت خواهید افتاد، چون چنین شخصی بصیرت و فهمی ندارد و نمی تواند گفتار و رفتارش را کنترل کند. در امثال فصل 27 آیه 4 می‌خوانیم: حسادت خطرناکتر و بی‌رحم‌تر از خشم و غضب است. هر نوع رشک و حسادت بسیار خطرناک می‌باشد. مانند مرگ قدرتمند است و شعله‌هایش همچون شعله‌های پرقدرت آتش با بی‌رحمی می‌سوزاند و نابود می‌کند. به یاد می آورید که حسد در خانواده یعقوب چه کار کرد. برادران یوسف او را به بردگی فروختند چون نسبت به او حسادت می کردند. در امثال فصل 27 آیه 5 الی 6 می خوانیم: سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است. زخم دوست بهتر از بوسه دشمن است. این موضوعی است که در کتاب مقدس مثل‌های زیادی درباره آن یافت می‌شود. بولس شمعون پتروس را توبیخ و سرزنش کرد وقتی از خوردن با غیر یهودیان پرهیز کرده و خود را کنار کشید. آن سرزنش برای پتروس لازم بود و او آن را از بولس پذیرفت. هیچ نوع احساس ناراحتی یا دلخوری بین آنها به وجود نیامد. بسیار عالی است دوستی داشته باشید که با یک روش مفید و مؤثر شما را نسبت به خطاها و اشتباهاتان آگاه و متوجه سازد. و همین دلیل است که یک واعظ یا کشیش نیاز به یک همسر خوب دارد. آن همسر می تواند او را فروتن و متواضع نگاه داشته و به او اشتباهاتش را تذکر دهد و به او کمک کند. از خدمت در یک مراسم مانند یک بادکنک پر از باد و غرور به داخل اتومبیلمان آمدم و همسرم با ظرافت و محبت ولی با صراحت و راستی باد آن بادکنک از خود رازی را خالی کرد. فهمیدم که حق دارد و مرا درست دیده، به جای اینکه مانند دیگران نزد من چاپلوسی کند. دوستی او حقیقی است و برای من بسیار با ارزش است و اهمیت دارد. در این آیه همچنین به بوسه دشمن اشاره شده که البته میتوان مثالی از یهودای اسقریوطی باشد که با بوسه‌ای به عیسی مسیح خیانت کرد. در امثال فصل 27 آیه 7 می‌خوانیم: شکم سیر حتی از عسل کراهت دارد، اما برای شکم گرسنه هر چیز تلخی شیرین است. امروزه در کشورهای ثروتمند انواع گوناگون غذاها یافت می‌شود، چون بر طبق حقیقت این آیه مردم آنقدر سیر شدند که دائما به دنبال غذاهای جدید برای اشتهاهای سیرناپذیر خود هستند. به همین علت است که در سطوح بالای حکومت‌ها انواع خوراک‌ها تهیه می‌شود و کتاب‌های آشپزی گوناگون وجود دارد تا افراد ثروتمند بتوانند با خوراک‌های متنوع شکم خود را سیر کنند، چون علاقه‌ای به خوراک‌های ساده ندارند و از خوراک‌های تکراری نیز به زودی خسته می‌شوند. در مقابل برای شخص گرسنه هر خوراکی خوشایند و خوب است. فقیران از اینکه چیزی برای خوردن دارند راضی هستند، حتی اگر تلخ باشد برای آنان شیرین است. همچنین میتوان از این آیه برداشت روحانی کرده و آن را در ارتباط با کلام خدا به کار برد. ما بایستی کلام خدا را بخوریم، بجویم و هضم کنیم. در واقع معنا و مفهوم حقیقی تعمق کردن در کلام خدا همین است. امیدوارم که خدا به ما اشتهای خوردن کلامش را بدهد و ما یک گرسنگی واقعی برای کلام خدا را داشته باشیم. در امثال فصل 27 آیه 8 می‌خوانیم: کسی که از خانه‌اش دور می‌شود همچون پرنده‌ای است که از آشیانش آواره شده باشد. افراد زیادی در کلیساها در میان خدمات مسیحی جهانی یافت می‌شوند که در جایگاه مناسب خود نیستند. خدا به هر یک از ایمانداران عطایا و توانایی‌هایی داده است، همانطوری که در نامه اول قرنتیان فصل 12 آیه 7 می‌خوانیم. در واقع روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر می‌سازد تا از این راه کلیسا را تقویت نماید و خدا برای هر فرد ایماندار جایی را دارد تا آن عطیه‌ای را که به او داده به کار ببرد. در نامه اول قرنتیان فصل 12 آیه 18 چنین نوشته شده است: او برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را درست در همان جایی که لازم می‌دانست قرار داده است. ما بایستی در آنجا قرار بگیریم و عطیه خود را به کار ببریم. در عهد جدید نمونه افرادی را می‌بینیم که ظاهراً در جایگاهی که باید عطایای خود را استفاده کنند قرار نداشتند. پولس رسول درباره جوانی به نام دیماس در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 10 صحبت می‌کند و می‌گوید: زیرا دیماس مرا ترک کرده است. او به خاطر علاقه و وابستگی‌هایش به مسائل این دنیا به تسالونیکی رفته است. او به زندگی در دنیا بازگشت. تا آنجایی که می‌دانیم او هرگز در جایی که خدا برای او در نظر داشت قرار نگرفت. در امثال فصل 27 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: مشورت صمیمانه یک دوست همچون عطری خوشبو دلپذیر است. دوست خود و دوست پدرت را هرگز ترک نکن و وقتی در تنگی هستی سراغ برادرت نرو. همسایه نزدیک بهتر از برادر دور میتواند به تو کمک کند. این مثل‌ها از بسیاری نظرات میتواند وضعیت امروزی بعضی جوامع دنیا را نشان دهد. از شرکت کردن مردم در مراسم سوگواری یک شخص بعضی اوقات میتوان پی برد که ارتباط آن فرد با خویشاوندان و دوستانش چگونه بوده است. در مراسم سوگواری زیادی تا کنون خدمت و شرکت کردم. به یاد دارم زمانی که مراسم سوگواری خانم ایمانداری را در کلیسایی بزرگ برگزار می کردم. او سالها از شوهر بیمارش مراقبت می کرد تا زمانی که شوهرش از دنیا رفت. این خانم در فعالیت‌های کلیسایی نیز وفادارانه خدمت می کرد. هنگام مراسم سوگواری او فکر کردم سالن مراسم پر خواهد بود، اما فقط تعداد کمی شرکت کردند. حتی تعداد کمی از افراد کلیسا به مراسم آمدند. اکثر شرکت کنندگان همسایگان نزدیک و دوستان خانوادگی او بودند. همسایه نزدیک بهتر از برادر دور میتواند به تو کمک کند و این مثل در مورد این خانم صدق میکرد. همه ما دوستانی داریم و بهتر است در میان همسایگان خود دوستانی بیابیم تا اینکه به خیشاوندان و دوستان قدیمی خود که از ما دور هستند وابسته باشیم. دوستان و همسایگان نزدیک گاهی بهتر از خیشاوندان می توانند به ما کمک کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.